أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسئله سیوم، بحث در این است که اگر کسی فتوای مجتهدی را اشتباها نقل کنه، بر او لازم است به کسانی که این فتوا را اشتباها برای اونها نقل کرده اعلام کنه. دو تا موضوع باید بحث بشه، یکی اصل وجوب اعلامه، به چه دلیل باید این شخص اعلام کنه که مثلا این حکم وجوب بوده، علیکم السلام، اما من اشتباها اون را استحباب اعلام کردم. ثانیاً آیا این وجوب اعلام مطلقه؟ یعنی در محدودش باید بحث کنیم، یکی در اصل وجوب اعلام و دیگری در محدوده وجوب اعلام که آیا مطلق است یا فقط علیکم السلام مختص احکام الزامیه است. یعنی اگر حکم الزامی را اشتباهاً به صورت غیر الزامی بیان کرد، اینجا اعلام واجبه. پس این دو موضوع و دو هدف رو ما باید در ادله تعقیب کنیم که بالاخره ادله چه اختزایی داره. دلیل اول آیاته. به چند آیه برای اثبات وجوب اعلام استدلال شده. آیه اول آیه نفره، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یهذرون. سوره توبه آیه 122. بر اساس این آیه انذار واجبه، یعنی باید گروهی تفقه در دین پیدا کنند، فقیه بشن، فقیه به معنای عام، و بعد از این سایرین را انذار کنند. و هدف از انذار هم تحذر مردم است، لعلهم یحذرون. خب انذار طبق این آیه واجبه، یعنی این که مردم را از کوتاهی کردن، نافرمانی کردن، از عواقب رفتارهاشون در این دنیا بیمناک کنند، بهشون نسبت به روش زندگی هشدار بدن. بالاخره هشدار دادن، انذار کردن طبق این آیه واجبه. هدف از انذار هم تحذره، این انذار صورت بگیرد لعل مردم اهل تحذر، اهل خیشتنداری، اهل اجتناب، اهل پرهیز بشن. برای این که هدف انذار محقق بشه، لازم مردم به وظایف و تکالیفی که به عهده اونهاست آشنا باشن. خب اگر ما به طور کلی بگیم به مردم ایها الناس مواظب باشید، خطر شما رو تهدید میکنه، اما نگیم خب حالا چه باید بکنن که در دام اون خطر گرفتار نشن، هدف انذار محقق نمیشه. تحقق هدف انذار متوقف بر بیان وظایف و تکالیفه. خب بعد یعنی تکالیفی وجود داشته باشه تا این هدف از انذار محقق بشه. پس ببینید آیه دلالت بر انذار میکنه، دلالت بر وجوب انذار. انذار هدفی داره که عبارت از تحذر. تحقق هدف انذار متوقف بر وجود تکالیف و مقررات و وظائفه. اون وقت برای این که انگیزه و داعی عقلی برای عمل به واقع و وظائف و تکالیف خود پیدا کنن، باید این تکالیف به اونها اعلام بشه، و اگر اعلام نشه اونها قادر به عمل به تکالیف نیستن و در نتیجه نمیتوانن متحذر بشن، و این به معنای عدم تحقق هدف انذاره. یعنی انذار دیگه لغو میشه. پس اعلام واجب است، اعلام احکام، اعلام تکالیف طبق آیه نفر واجب. خوب دقت کنید، وقتی میگیم اعلام واجبه، برای چه کسانی واجبه؟ اعلام به چه کسانی واجبه؟ به کی باید اعلام بشه؟ خب واضحه، کسانی که از حکم اطلاع ندارن، نسبت به حکم جاهلن، اما از این که به طور کلی از حکم کلی غافل باشن، اصلا احتمال نمیدن اینجا چنین حکمی وجود داشته باشه، یا اگر هم احتمال میدن حکمی وجود داره، عذر دارن برای رفع جهلشون، جاهل قاصرن، یا ممکنه جهل مرکب داشته باشن به این معنا که قطع به خلافش دارن، اونم جاهل، فرق نمی کنه. در همه این موارد اعلام واجبه، چون با اعلام داعی بر عمل به واقع در مکلفین ایجاد میشه. فقط برای یک گروه اعلام واجب نیست، اونم جاهل غیر معذوره. چرا برای جاهل غیر معذور اعلام واجب نیست؟ برای اینکه جاهل غیر معذور اعلام برای او داعی عقلی ایجاد نمیکنه. جاهل غیر معذور درسته نمیدانه، درسته حکم رو نمیدانه، اطلاع نداره، ولی معلوم میشه او بنا نداره برای رفع جهلش اقدام کنه. اگر جاهل عذر نداشته باشه، اعلام نمیتواند موجب ایجاد داعی عقلی در او بشه. پس به طور کلی اعلام مطلقا، اعلام احکام واجبه، منتها هر جا این اثر یعنی احداث داعی عقلی مترتب بشه اعلام واجبه. ولی اگر اعلام موجب احداث داعی عقلی برای عمل به تکالیف واقعی نباشد، اعلام واجب نیست. خب این مفاد این آیه است. مستفاده از این آیه وجوب اعلام برای همه مکلفینه. خب حالا این چه ربطی به ما نهن و فیه داره؟ چگونه این آیه شامل ما نهن و فیه میشه؟ خب کسی که حکم اشتباهاً براش نقل بشه، در واقع او هم جاهله، و اگر به او اعلام بشه و رفع خطا و اشتباه بشه، داعی عقلی برای عمل به واقع در او ایجاد می شود. لذا طبق آیه نفر اعلام واجب است، چون تا تکالیف و احکام اعلام نشوند، هدف انذار که تحذر است محقق نمیشه. و این وجوب اعلام شامل ما نهن و فیه هم میشه. این آیه اول. آیه دوم، چون استدلال به این آیات تقریبا شبیه همه، ما اینها رو یک جا ذکر میکنیم، بعد این استدلال رو مورد بررسی قرار میدیم. آیه دوم یا صنف دوم آیاتی است که دلالت دارد بر این که غرض از ارسال رسول و انزال کتب اقامه حجت بر مکلفین و جلوگیری از عذر و بهانه اونهاست. یعنی آیاتی داریم دلالت میکنه بر این که خداوند متعال پیامبران رو فرستاد، که کتب آسمانی رو فرستاد تا مردم را به راه و رسم زندگی و وظایفشون آشنا کنه، که در روز قیامت بهانه نیارن بگن ما نمیدانستیم و اگر میدانستیم چنین و چنان میکردیم. از جمله این آیات این آیه است: ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر. آیه 19 سوره مائده. برسه وقتی که بگن خب ما نه مبشر داشتیم نه منذر، برای این بوده که مثلا ما عمل نکردیم. میفرماید جاءکم بشیر و نذیر، نه خیر، هم مبشر داشتید هم منذر. یا آیه لئلا یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسل، حجتا بعد الرسل، سوره نساء آیه 165. ما رسول رو فرستادیم تا بعدن مردم نیان بگن عرض به حضور شما ما حجت نداشتیم. بعد از ارسال رسول حجت بر اینها تمام شد. یا آیه فلله الحجت البالغه سوره انعام آیه 149. خب مجموع این آیات دلالت داره بر این که خداوند حجت را بر انسانها تمام کرده، پیامبران و شرایع و کتب آسمانی رو فرو فرستاد برای اینکه با وظائف و تکالیفشون آشنا بشن. خب اگر انزال کتب و ارسال رسول به غرض اقامه حجت بر مکلفینه، این وقتی تامه و قابل قبوله که احکام و تکالیف به مردم اعلام بشه. پس این آیات هم دلالت می کند بر وجوب اعلام، یعنی اگر حکمی برای مردم مجهوله اعلام واجبه تا عذر و بهانه‌ای برای عمل نکردن وجود نداشته باشه. خب باز طبق این آیه اعلام واجبون، اعلام به کسی که نمیدانه، به انها و اقسام ندانستن که اشاره کردیم، که یکی از اون انواع و انها و اقسام منحنفیه، کسی که خطئاً برای او حکمی نقل بشه این با جاهل فرقی نداره، بنابراین باید به او هم اعلام بشه. پس این آیات اثبات میکنه وجوب اعلام را برای ناقل یک فتوا که اشتباهاً اون فتوا را به گونه دیگری نقل کرده.
چون اعلام واجبه
پس
ما بهشون
آمد بگیم. اون یه بحث دیگه است. ببینید بحث در اعلام
واجبه.
نه حالا اجازه بدید، آیا در موضوعات واجبه یا در احکام؟ این ارشاد جاهل که میگن وجوب ارشاد جاهل، وجوب اعلام در موضوعات یا در احکام؟ دقیق فرمودی این عرض به حضور شما بحثش حالا ما داریم الان نقل میکنیم. ببینید اعلامی که میگیم واجبه، بله، اون به چه شکل به چه کیفیت، حالا عرض میکنیم.
تو حالا
ما نحنفی رو میگی، حالا اینا باید ببینیم داریم نقل میکنیم. آیه سوم آیه کتمانه، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. آیه 159 سوره بقره. طبق این آیه شریفه هم در مواردی که رغبتی برای معرفت احکام وجود داره اظهار واجبه. حالا منظور از این که رغبت به معرفت احکام وجود داره، این گاهی به صورت سوال تجلی پیدا میکنه. کسی که میاد سوال از یک حکم میکنه معلوم میشه رغبت داره. یا حتی ممکنه کسی سوال هم نکنه، یا اساسا از حکم غافل باشه، اصلا احتمال وجود حکم نمیده، یا حتی جهل مرکب داشته باشه. ولی اگر رغبت او به دانستن احکام و تکالیف مشخص بشه و دایی برای معرفت حکم وجود داشته باشه، اعلام به او واجبه. چه به مرحله سوال برسد چه نرسد. خب این وجوب اعلام برای مکلفین شامل ما نهنفی هم میشه. کسی که اشتباهاً حکمی رو برای دیگران نقل کنه باید اون حکم را به کسی که اشتباهاً برای او نقل کرده بیان کنه، و چنانچه این کار رو نکند کتمان ما انزل الله نموده است، و کتمان ما انزل الله بر طبق این آیه شریفه حرام. نتیجه اینه که اعلام واجبان به کسی که فتوای مجتهدی را اشتباهاً نقل کرده به اون کسی که این فتوا رو از او یاد گرفته. خب این مجموعاً سه آیه است که به عنوان دلیل اول برای اثبات وجوب اعلام در ما نحن فیه مورد استناد قرار گرفت. به این آیات مرحوم آقای حکیم در مستمسک اشاره کردن، مستمسک العروه جلد 1 صفحه 75 و 76. به استدلال به این آیات اشکال شده. خوب دقت کنید، یه اشکالی متوجه این استدلال شده. باید ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. حالا اصل استدلال رو من خیلی واضح به گونه ای بیان کردم که در مقام بیان اشکال و بررسی اشکال معلوم باشه که محل بحث و نزاع چیه. اشکال شده که از دو جهت بین ما نحن فی و وجوب تبلیغ احکام شرعیه فرقه. در این که این آیات دلالت بر وجوب تبلیغ احکام شرعیه میکنه بحثی نیست. هر سه آیه دلالت میکنه اعلام واجبه. این ادله، این آیات هم عامه، میگه اعلام احکام شرعی، تبلیغ احکام شرعی واجبه. حالا برای مردم چون این موجب حفظ دینه، اگر این کار انجام نشه دین به مرور از میان مردم رخت برمی‌بنده. پس در دلالت این آیات بر وجوب تبلیغ و اعلام بحثی نیست. لکن ما نحن فیه متفاوته بین ما نحن فیه و وجوب اعلام برای همه مکلفین فرقه. فرقش چیه؟ خوب دقت کنید. یکی این که ادله عامه و دلالت بر وجوب اعلام برای همه مکلفین میکنه، در حالی که مقصود در این مسئله وجوب اعلام به خصوص ناقل است. وجوب اعلام بر خصوص ناقله، یعنی او باید نقل کنه برای کسانی که اشتباه نکنه. پس اعلام واجبون نسبت به کسانی که تعلم منه خطأً، یا تعلم منه تعلم من الناقل خطأً. این از یک جهت که ادله عامه، میگه تبلیغ احکام شرعی واجبه، اما اینجا بحث اینه تبلیغ احکام شرعی واجبه برای کی؟ نسبت به همه مکلفین. اما اینجا ما نهنفی تبلیغ برای خصوص یه عده‌ای واجبه. پس اولین فرق از حیث محدوده اعلامه، یه فرق. دوم از حیث کیفیت اعلامه، کیفیت اعلام در این دو متفاوته. اعلام، وجوب اعلام در مورد احکام شرعیه که از این آیات استفاده می شود به این نحوه که از طرق متعارف حکم اعلام بشه به گونه ای که عموم مردم تمکن از دسترسی به حکم داشته باشن. فرض کنید فی زمان ناهازا راه اعلام یک حکم شرعی چیه؟ از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه، سایت، پیامک به قول آقا، طرق متعارف عرض به حضور شما، چاپ رساله، چاپ استفتاءات، طرق متعارف اعلام حکم به عموم مردم معلوم. در مقام تبلیغ حکم شرعی به نحو کلی از این طرق متعارف عمل میشه. دیگه ایصال به مکلفین واجب نیست، اما در ما نحن فیه مسئله متفاوته. کسی که اشتباهاً فتوایی برای اون نقل شده به هر نحوی که ممکن است باید به او اعلام بشه. به عبارت دیگر ایصال به اون شخص لازمه. پس بین ما نحن فیه و وجوب اعلام به همه مکلفین از حیث کیفیت اعلام هم فرقه. در ما نحن فیه ایصال به اشخاص واجبه، اما در اونجا ایصال واجب نیست. یعنی شما باید بری در به در دنبال اون کسی که اشتباه براش نقل کردی بگردی تا پید و پیداش کنی و حکم رو بهش اعلام کنی، بگی آقا من اشتباه گفتم. دقت فرمودی؟ لذا بین این دو مقام فرقه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که با این ادله، با این آیات نمیشه اثبات کرد اعلام واجبون، دقت فرمودیم؟ پس این یه اشکالی است که اینجا شده. یکی این که مستفاده از آیات وجوب الاعلام به همه مکلفین از طرق متعارف، اما ما نحن فی وجوب اعلام به خصوص کسی که اشتباهاً براش فتوا نقل شده، اونم به نحوی که ایصال به او واجب. حالا این توضیحاتی است که اینجا من عرض کردم. اصل این اشکال رو مرحوم آقای فاضل به مرحوم آقای حکیم کردن. تفصیل الشریعه جلد 1 صفحه 375، یعنی اجتهاد و تقلید. خب حالا ببینیم این اشکال وارده یا نه. آخه من اگه الان این اشکال رو نگم، حالا ببینید، من اگه این اشکال رو نگم اون وقت روز
شنبه
دوباره استدلال رو باید بگم، دوباره این اشکال رو بگم، دوباره بررسیش کنم. البته حق با شما هم هست، امروز چهارشنبه است. خیلی خب، حالا این اشکال ترسم عجله‌ای بشه. این اشکال فل جمله وارد نیست. حالا عرض میکنم این اشکال به مرحوم آقای حکیم وارد نیست. حالا باشه، برای یالا شما چهارشنبه است، حوصله مثل که ندارید. یه وقت داریم این حوصله که ندارید، برای اینکه فرار کنید اینجا میگید آقا چهارشنبه است، درس اخلاق بکنید. خیلی خوب. اما یک روایتی به مناسبت همین امروز چهارشنبه معنا کنیم که بالاخره همین تذکرات کوتاه، همین که حالا در حد چند دقیقه این یاداوری ها خیلی مؤثره. واقعا چیزی که الان در حوزه کمتر بهش توجه میشه همین درس‌های اخلاق. یعنی همین الان واقعا شما یه آمار بگیرید در بین طلاب چند درصد مقیدن که در جلسات اخلاقی شرکت کنن، یعنی احساس نیاز میکنن، حضور در درس‌های اخلاق را به عنوان جزئی از وظایف طلبگی خودشون میدونن. ببینید چند درصدن. و در گذشته چطور بود؟ حالا در گذشته هایی که ما خاطرمون نیست هیچ، اما حداقل اون زمانی که ما یادمونه و عرض به حضور شما، ما خودمون اومدیم به تحصیل علوم اسلامی و طلبگی رو آوردیم، شاید حدود 30 سال پیش. و فضایی که ما می دیدیم این بود که عموم طلبه ها به دنبال پیدا کردن یه جلسه اخلاقی بودن که در اون جلسه حضور پیدا کنن. درس های اخلاق پر رونقی در حوزه بود و واقعا بدون اینکه هیچ الزامی باشه، بدون اینکه نمره و امتحان و نمیدونم شهریه و دهریه و اینا باشه، اینا خوبشون مقید میدیدن در این جلسات تذکر حضور پیدا کنن. قبول دارم حوزه الان نسبت به گذشته از این جهت فقیره، یعنی شخصیت های متخلق داریم، اما بالاخره اون معلم اخلاقی که نفسش متحول بکنه کم پیدا میشه، نیست. مدعی زیاده اما معلم حقیقی اخلاق کمه. خیلی ها رو میگن معلم اخلاق، به در و دیوار میزنن معلم اخلاق، درس اخلاق، استاد اخلاق. این تبلیغاته. من نمیخوام خدای نکرده کسی را تخطئه کنم. این روزا بازار این چیزا هم گرم شده، استاد اخلاق، استاد اخلاق، معلم اخلاق، و این یه وسیله شده برای ارتزاق یه عده دکون دستگاه برای خودشون درست کردن. این واقعیتیه. بسیاری از کسانی که باید بر این مسند بشینن اخلاق بگن نمیگن، اون وقت نوبت رسیده به کسانی که صلاحیت اینو ندارن. حالا واقعا این خیلی مهمه که چقدر نیاز در ما وجود داره، چقدر احساس میکنیم که حداقل هفته یه بار باید در یکی از این جلسات اخلاقی حضور پیدا کنیم. اهتمامی که حالا برای مسائل زندگی و شهریه و نمره و پرونده و نمیدونم اینا داریم، یه مقدارش هم برای این مسئله داریم. بالاخره اگر ما که اصلا اینجا آمدیم برای این که به حقیقت برسیم، به حقیقت سعادت برسیم، دنبالش نباشیم، کی میخواد باشه؟ گاهی آدم تو خیابون، تو کوچه بازار، این ور اون ور به افراد عادی برخورد میکنه. من خیلی این رو مخزن حالها بیشتر باش مواجهم که این انگار هرچی مشکلات و گرفتاری ها زیادتر میشه، یه عده ای از این ور نیاز به این جهت رو بیشتر در خودشون احساس میکنن. میگن آقا یه خیلی آدم های سنین مختلف، بالاخره یه آدم چیز اهل اخلاق، اهل سیر و سلوک، اهل نمیدونم چیز ندارید ما معرفی کنید بریم بشینیم پا درسش یه خورده پند بگیریم. حالا ما واقعا، من این نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، من مقایسه میکنم الان رو با 30 سال قبل، به نظرم میاد از این جهت افت کردیم. اینجور هست یا نیست؟ این واقعیتیه. حالا من اینو عرض کنم، چون حالا این نکته که میخواستم عرض بکنم یه دفعه همینطوری به زبانم آمد و این اصلا میخوام روایت میخوام بخونم که حالا ما اینی که اینجا میگیم این واقعش درس اخلاق که نیست، که شما حالا فرمودید که درس اخلاق و بهرمند میشیم و فیض میبریم، حالا اینا تعارفاته، این درس اخلاق نیست. اینجا روایت ما میخونیم، یه روایت میخونیم، بله روایت مذکره، واقعا هم برای خودم هم برای شما امیدوارم اینجور باشه. حالا ما درس رو کنار گذاشتیم که روایت بخونیم، خود اینم یه تذکر بود دیگه. حالا برادر، اما روایت روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده است: من شمت به مصیبت نزلت به اخیه لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن. کسی که برادر دینیش را به واسطه مصیبتی که بر او نازل شده شماتت بکنه، از دنیا خارج نمی شود الا اینکه خود او مبتلا میشه. این اثر وضعیه. اینا عقوبت اعمال تو این دنیاست. آخرت بمانه. گاهی یه گرفتاری برای کسی پیش میاد، خدای نکرده مثلا میگه بچهش نااهل میشه، این شماتت میکنه اون برادر را به خاطر مصیبت نااهل بودن فرزندش، در درون خودش یا به ظاهر فخر فروشی میکنه به دیگران، بچه اون مثلا چجوره، بچه من فلان، شماتتش میکنه به خاطر او، خودش رنج میبره، رنج میبره از اینکه فرزندش نااهله، اما این نمک روی این زخم میپاشه، سرزنشش میکنه به خاطر این گرفتاری. یه یک مریضی برای خودش و اطرافیانش پیش میاد، این به جای اینکه دعا کنه، دلداری بده، کمکش کنه، میگه خب بله دیگه، اینم به اصطلاح حقش بود براش پیش آمد. این لم یخرج من دنیا حتی یفتده. عجیب آقا، من واقعا در حیرتم، در حیرتم از این که در دنیا ممکنه از نظر زمانی دیر و زود بشه، ولی سوخت و سوز نداره. هر چیزی را که برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم، این باعث بشه یه خورده رفتارهامون رو اصلاح کنیم، خیرخواه هم باشیم، محب هم باشیم، دلسوز باشیم، در حق هم دعا کنیم. گرفتاریایی که برای هم دیگه برای ما پیش میاد، تو این گرفتاری ها به دیگر کمک بکنیم. در مصیبت هایی که برای دیگران پیش میاد، نعوذ بالله اونا رو شماتت نکنیم، که اگر این کار رو بکنیم لم نخرج من الدنیا، تا اینکه ما گرفتار این امور میشیم. خدا ما را از شر اعمال شر و عواقب اون انشاءالله حفظ کنه. اینو در قرر الحکم روایت 5073 بیان کرده. الحمدلله رب العالمین.